اینجا استودیو مرکزی رادیو زودیس و من شالوگل خوجه برنامه خبری رو تقدیم شما میکنم. نخست میبینیم که موضوع امروز 3 سپتامبر از کدام قرار است. وزارت کارهای داخلی روسیه گفت که نوار لاتوکوبی موجی رو میسنجد. همیانی حکومت میگویند اکثرا چنین قضیه ها نادیده گرفته میشوند.
رسانه های روسیه این گونه نوارها را نمایش نمیدهند چون به منفعت آنها نیست، زیرا جبر دیده مهاجر است.
یادی از ترور و گرفتگیری و یا خاطراتی که زدودن نشده است، فاجعه بیسلان در 15 سال پیش قهرمان های خود را داشت.
وقتی مادرم نامه را بیرون می برد، من اینجا نشسته بودم. برای آن که اگر او می گریخت مرا می کشتند.
و در آبادانی سهم بگیرید، مقامات از کارمندان بوجهوی در رودک خواستند که برای این شادی جشنی از معاشی یک روزهشان بدهند. وزیر کارهای داخلی روسیه دستور داده است که نوار اذیت مهاجری احتمالاً توجیک تحقیق و عاملان جنایت بازداشت شوند. نوار لاتوکوبی جوان چند روز پیش به شبکه اجتماعی راه یافت و رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان از همتای روسش خواست جنایتکاران را به جوابگاری بکشند. ایرینا ولک دستیاری وزیر کارهای داخلی روسیه شومی 2 سپتامبر گفت نوار ویدیویی مورد تحقیق قرار گرفته است. باید نفرانی در نوار بوده، وقت جوی حادثه و شرایطی صادر شدن جنایت معین شود. روسیه گفته است که از نتیجه سنجش مقامات تاجیکستان را آگاه میکنند. کرامت شریپوف همی حقوق مهاجران میگوید در اکثر موارد مقامات تاجیکستان و روسیه در رسانه‌ای شدن جنایت های مربوط به قتل مهاجران منفعت دار نیستند.
رسانه های روسیه این گونه نوارها را نمایش نمیدهند چون به منفعت آنها نیست، زیرا جبر دیده مهاجر است. اما اگر مسئله به قتل شهروند روسیه دخل داشته باشد، آن را حتما انعکاس میکنند.
نوار لاتوکوبی بی‌رحمانه مهاجر آخر هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی راه یافت و موج انتخابات تندی را به میان آورد. در این نوار صحنه لاتوکوبی یک مرد و زخمی کردن او با کرد از سوی چند جوان در روسیه ثبت شده است. حملوران او را توجیک خطاب کرده بارها برای آن که در وطن خودش نایستاد و به روسیه رفت تأخیر نمودند. مقامات نوعی رودکی از آموزگاران و پزشکان و دیگر کارمندان نهادهای دولتی خواستند تا معاش یک روزه خود را برای انجام ساختمان‌های سپارند که در کشودنشان پرزیدنت اشتراک میکند. مقامات میگویند این تنها یک خواهش است، ولی کارمندان بودجوی به رادیو زودی گفتند این خواهش را حتما باید اجرا کنند. این گونه شکایت از دیگر نوعی‌ها نیز میرسند و همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرد. در گفتگوی پیش از برنامه از اول از او پرسید که با چی راه این دستور و یا مراجعت ها اجرا می شوند.
بله شهلا، ما دو حجت را با امضای رستم اکرمزاده رئیس ناحیه رودکی داریم که ادعای از جمله آموزگاران و پزشکان را تصدیق می کند. در این سند از ماه می از کارمندان خواهش شده است معاش یک روزه خود را برای آبادانی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت گذرانند. در حجت دوم که روز 27 آگوست تصویب شده است، از کارمندان بودجوی خواهش می شود برای ساختمان انشاءات جشنی شرکت کنند، معاش یک روزه خود را به حساب مخصوص انتقال دهند. اما دولتمند بارانزاده رئیس دستگاه حکومت ناحیه رودکی گفت مراجعت رئیس ناحیه برای کمک به ساختمان انشاءات جشنی است، ولی پرداخت مبلغ اختیاری است و کسی را مجبور نمی کنند.
مومین، کارمندان چی میگویند؟ نظر آنها به مراجعت های رئیس ناحیه چیست؟
ببینید، ما با چندی از آموزگاران صحبت کردیم که گفتند وقتی مراجعت شد باید هم اجرا کند. برای مثال زینب، آموزگار یکی از مکتب های ناحیه رودکی، در صحبت با ما گفت که در 4 ماه اخیر بار دویم است که معاش یک روزه آنها را گویا اختیاری، ولی در اصل بدون موافقه نمیدهند. بار اول به گفته او برای آبادانی پول دادند، این بار دویم برای پیشواز پرزیدنت. این آموزگار نقل کرد که 900 سومانی معاش میگیرد و معاشش برای یک روز کاری همگی 45 سومانی میشود، پولی که به گفته زینب به خرج یک ماهی روغن خانواده برابر است.
ضمناً مومین، در گذشته ما میدانیم که برای چنین شیوه کار مقامات نویوی را تنقید هم کردند.
بله، کارشناسان آمادگی به سفر پرزیدنت به شهر و نواحی را که در نهایت تنها با کشادن چند انشاءات نه چندان مهم انجام می‌یابد، صرف بیهوده وقت می‌دانند. از سوی دیگر انعنه شدن جمع‌آوری مبلغ از ساکنان و صاحبکاران را جبر می‌دانند. سفرهای پرزیدنت به نواحی کشور به یک کاری معمولی تبدیل یافته است. در این سفرها اگر دقت دهیم، صحنه‌های تکراری را دیدن ممکن است. گروهی از خوانندگان در وصف پرزیدنت شعر میخوانند، منصبداران با دستان پیشبر او را به انشاءات تازه بنیاد راهنمایی میکنند. از همین نقطه نظر دلیر شریپوف، روزنامه‌نگار تاجیک، در صحبت با ما گفت که پول جمع کردن از مردم آبادکاری هایی که میشوند آنها را زیر سوال میبرد. او گفت همیشه حکومت در 10 سال اخیر از مصرف و اسراف گپ زده است، از زیادروی نکردن مردم گپ زده است، ولی میبینیم خودشون رفتارهای انجام میدین که سراپا اسراف است.
مومن احمدی بود که از مرکز خبری رادیو آزادی صحبت میکرد. تفصیلات موضوع رو میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org پیدا کنید. 15 سال پیش روزوی اولی سنتیابر روسیه شوید یک حدیثه بی سابقه تروریستی شد. در شهرک بیسلانی اسیتی شمولی تروریستون بیش از 1000 نفر رو در داخل مکتب گرفتگان گرفتند. بحران تو 3 سنتیابر ادامه کرده شیوه حل آن فوجه بور بود. در نتیجه عملیات نیروهای قدرتی صدها نفر کشته شدند که اکثریتشان رو کودکان تشکیل نمودند. یک کودک و مادرش برای مدت کوتاهی قهرمانهای اصلی این فوجه شدند، چون مادر داوطلبانه از جویش برخواست و پیام رسانه بین گربگانگیران و نیروهای روسیه شد.
یادآوری از ترور و جسارت از گربگانگیری در مکتبی بیسلان.
وقتی مادرم نامه را بیرون می برد، من اینجا نشسته بودم. برای آنکه اگر او می گریخت، مرا می کشتند.
تیمورلند تاغوزاوی 28 ساله روز 1 سپتامبر سال 2004 سینفی هفتم می رفت. در این روز ده‌ها تندرو و مکتبی آنها را اشغال کردند و 1200 کودک و کلانسال را گروگان گرفتند. تیمورلان را مادرش به مکتب برده بود. وقتی گروگانگیران خواستند پیامی را به نیروهای روسیه برسانند، مادر از جایش برخاست.
وقتی مسلحان فریاد زدند که اینجا طبیب هست، طبیب هست، و گوشم رسید که طبیب میگن، از جایم برخواستم و گفتم که من طبیبم. گفتم ممکن است من پیام شما را رسانم؟ من هیجا نمیروم چون که پسرم اینجاست. خوب گفتند و پیامشان را به من دادند. گفتند پسرت اینجا میماند، اگر از در یک قدم بیرون مانی سنایپر تو را نابود میکند. و من نامه را دادند که در آن گفته میشد نیروها را از چچنستان بیرون کنند.
جسارت او پیش رای فاجعه را گرفتن نتوانست. در روز سوم نیروهای روسیه به مکتب یورش بردند و زد و خورد شدید به عمل آمد. 334 نفر از جمله 186 کودک کشته شدند.
گاه ها دوستانم به خوابم می آیند، گاه ها تمام حادثه را به خواب می بینم.
تیمورلان حالا افسری گارد ملی روسیه است. فاجعه بیسلان پیوسته از خاطرش می گذرد.
من هیچ نمی فهمم چی می تواند سببی گروگان گرفتن کودکان شود. من این رو نمی فهمم. من ظاهرن هیچ گاه درک نمی کنم چگونه کودک را می تواند گروگان گرفت.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. پژوهشگران بعد تحقیق دوباره بویگانی صدرالدین عینی ده ها اشعار سردفتری ادبیات شوروی توجیک رو پیدا نمودند که روی چاپ را ندیدند. بیشتر این شعرها با موضوع مذهبی و سیاسی بخشیده شدند که سببی منع نشرشان شده است. امیردین علیموف در همین باره گزارش دارد.
احوال بخیم است، خدای آمده دیکن. عالم عظیم است، خدای آمده دیکن. با این همه غم چاره همین است که گویم الله کریم است، خدای آمده دیکن. این پارچه شعری با قلمی صدرالدین عینی سردفتر ادبیات معاصر تاجیک تعلق دارد که جای نشر نشده است. محققان تاجیک میگویند زیاده از 30 شعر عینی را از بویگانیش پیدا کردند که تا حال روی چاپ را ندیدند و قرار است آنها را در کلیات تازه عینی که گفته میشود زیاده از 20 جلد را در بر میگیرد به نشر رسانند.
دستخط های استاد عینی که در خانه موزه ادیب در دوشنبه نگهداری می شوند هنوز اسرار زیاده دارند. شعرهایی که کشف شدند با سبب های گوناگون به چاپ نرسیدند، از جمله برای آن که پیام مذهبی داشتند.
استاد یک آدم دیندار بودم، اینجای بحث نداره، استاد مثل هر جدید جدیدیه یک زمینش پن اسلامی بود. یعنی این کار کردم ممکن نیه. یعنی افکار ملتگرای بورژوازی زمینی پن اسلامی داشت و هم ملی فرهنگی تاجیکی داشت. برای همین در اثرهای اونا از خدا، از محمد، از قرآن رجوع ها بسیار شده.
هنوز هم در بایگانی استاد عینی اشعار زیاد هست که شاید باری هم به تن نرسیده باشد.
همه چیز میدونه.
عبدالخالق نبوی سال هاست آثار عینی را می آموزد. میگوید محتوای اشعار تازه پیدا شده ای او تاریخی است و اساسا مرثیه و قصیده ها را در بر میگیرد. حتی با امیر عبدالاحد هم ادیب مرثیه دارد. او نشری اشعار تازه پیدا شده ای ادیب را برای شناخت عینی ضرور میداند.
برای اینکه حقیقت تفکر و افکار و اندیشه عینی در کدام پایه بود، در کدام سطح بود معلوم کنیم، ما حق نداریم که این چیزها را حیا صرف نظر کنیم.
در کلیات حدوداً 22 جلده عینی که قرار است به نزدیکی به طب رسد، گفته می شود بجز از شعرهای نو و اثرهای نصری، آثار به زبان ازبکی تألیف شده ادیب نیز اضافه می شود.
اونگه در واقعاً پایه‌گذار دو ادبیات هستند. ادبیات تاجیک و ازبک هستند. خود محققان ازبک اعتراف کردند که عینی در پایه‌گذاری ادبیات معاصر ازبکی سهم گرفتند.
صدرالدین عینی سردفتر ادبیات معاصر شوروی تاجیک عنوان می شود. ناحیه و خیابان و دانشگاه و مکتب ها نام او را دارند. سال 1998 با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان و صدرالدین عینی عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد.
و حالا می رویم به افغانستان، به کشور جنگ زده که در فهرست سرگرمی های نسل جوانش یک نوی ورزشی دیگر اضافه شده است. هرچند گفته می شود که نوراسان افغان برای تمرین رگبی شرایط سازگار ندارند، ولی این برایشان مانعی نیست. گزارش زرنگیز نوروشو در همین باره است.
رگبی در میان نوراسان افغان شهرت کسب می کند. شماره روز افزون جوانان افغان به رگبی که برای بسیاری ها تا چند سال پیش اصلا آشنا نبود توجه نشان می دهند.
ای دفعه اول هم تو چه مخصوص فکر میکنم که چیه با گروپی کاریزی چیه است چرا هم گول است و بعدم در رگبی که وارد شدم استاد مستاد عبدالحبیب بخشی بر قانونا را وضع کرد و کلشم بر ما فهمانده.
دسته رگبی افغانستان در قوا آزمایی های بین المللی اشتراک میکند، ولی در سطح محلی این نوی ورزش در حال رشد است. ورزشکاران نوروز در روی فرش سنعی با احتیاط مقاومت به رقیبان را می آموزند.
رگبی تاج به خاطر این تاج ما گرفتیم، چون میدان ما خیلی خراب است. اگر میتونن اینا را تکلم بازی کنن، گرچه میدان ما خراب است، خیلی خراب است، اگر بچه ها بفتن خدای نخواهد دستشان یا پایشان یا روسترالشان زخمی میشن.
ورزشکاران نوروز با میدان‌های مناسب احتیاج دارند.
به فکرم ما به میدان‌های ورزشی برای نوروزان نیاز داریم. میدان کم است. وقتی زیاد هوا یا گرم است یا خشک است یا خنک و سربر. زمین در افغانستان به ویژه در کابل کمچین است. پیدا کردن میدان ورزش خیلی دشوار است.
در کشور جنگ زده ای افغانستان ورزش آرامش و آسایش فراهم می آورد. کریکت و فوتبال شهرت زیاد دارند. در مناطق کوهی بسیاری ها با دوچرخه‌رانی کوهی یا خود ماونتین بایکینگ و چانه سواری که در افغانستان با نام سورچرانی معروف است مشغول می باشند. مشاور بریتانیایی باور دارد که با مرور زمان رگبی هم در میانی افغان ها محبوب و مشهور می شود.
بقیده من آنها مهارت و قدرت و خواهش مشق را دارند. فعلا ما دسته های 7 نفری تشکیل میکنیم، ولی امیدوارم که در افغانستان امکان خواهم داشت که بر پایه یک معیار یک دسته 15 نفره رگبی تنظیم کنیم.
در افغانستان دسته زنانه رگبی هم تشکیل می شود و شماری بیشتری نوروزان و جوانان به این نوی ورزش مشغول خواهند شد.
برنامه ما انجام یافت. خدا نگهدار.
خرج میشه من میگم خیلی ارزان شد دست هست من ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در فارسی
www.azadi.org.
سلام، با بخش خبری رادیوی آزادی خوش آمدید. گلبهار مرادی هستم. در ایالات متحده آمریکا با سبب نزدیک شوی طوفان دوریان بیشتر از 1 میلیون ساکن ایالات نزد ساحل اقیانوس اتلانتیکا، فلوریدا، کارولینا جنوبی و جورجیا را به جای بی‌خوف می‌کشانند. شب گذشته طوفان به جزیره‌های باهاما رسید. رسانه‌های محلی از نخستین نابود شده یک بچه 7 ساله خبر دادند. چند کسی دیگر بی‌نام و نشان شده است. به خبر مرکزی نجات دهندگان رضاکار، جزیره‌های مذکور ضرر فاجعه‌بار دیده‌اند. حالا طوفان به سمت فلوریدا روان است. با گزارش هلال احمر و صلیب سرخ بیشتر از 13,000 منزل قسمان و پره ویران شده است. در فلوریدا، جورجیا، کارولینای جنوبی و شمالی حالت فوق‌العاده اعلان شد. دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، با دلیل نزدیک شوی طوفان سفرش را به لهستان بیکار کرد. ترامپ برای اشتراک در مراسم 80 سالگی سرشوی جنگ دوم جهانی دعوت شده بود. مایک پنس، نائب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، با جای او به این سفر می رود. رئیس جمهور ایران حسن روحانی گفت و شنیدهای دو جانبه را با ایالات متحده رد کرد.
ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم و نداشتیم.
حسن روحانی همچنین روز 3 سپتامبر در نشستی کشاده پارلمان گفته است که اگر گفت و شنیدهای کنونی حاصل دلخواه ندهد، ایران آماده است روزهای نزدیک عهده‌داری های خود را در سازشنامه 2015 کاهش دهد. هیچ گونه قرار درباره گفتگوها با آمریکا گرفته نشده است و برای مذاکرات پیشنهادهای بسیاری هستند، اما جواب ما همیشه منفی خواهد بود، گفت روحانی. و افزود اگر ایالات متحده تحریم‌ها را بردارد، هنوز هم می‌تواند در نشست‌های گفتگویی به نام P5 جمع 1 میان تهران و 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد شرکت کند. گروه طالبان که با سازش صلح و پایان دادن به جنگ در افغانستان روزگی داده است، مسئولیت بمب‌گذاری را به دوش گرفت که در کابل 6 نفر را کشت و 10 کسی دیگر را مجروح کرد. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان، گفت ترکش روز 2 سپتامبر در نزدیکی یک بنای بزرگ کابل روی داد که در آنجا سازمان‌های خارجی و نهادهای یاری رسان جای گرفتند. در بمب‌گذاری 119 نفر جراحت برداشتند. حمله زمانی شد که زلمه خلیلزاد، فرستاده خاص آمریکا در کابل، با رهبران افغانستان برنامه سازش صلح را با طالبان بررسی می‌کرد. نزدیک به 100 ساکن شهر ژنوزینی ولایت منگیستا او 2 سپتامبر در نزد بنای شهرداری خون شده، ناراضگی خود را به سازشنامه بین حکومتی قزاقستان و چین درباره بنیاد 55 کارگاه صنعتی بیان کردند. خون شده ها از پرزیدنت قزاقستان قاسم جمار توقیف طلب کردند که سفر خود را در روزهای 12 و 13 سپتامبر به چین بیکار کند. آنها همچنین از شهردار ژنوزین خواستند سبب از چین قرض گرفتن را شرح دهد. معاون شهردار ژنوزین امونگلی نوردالیتوف با نزد اعتراضگران برآمده تلاش کرد ساکنان را آرام کند، ولی خون شده ها با رئیس ولایت منگیستا او واخوردن را طلب کردند. با گفته تظاهرگران در نهایت تصمیم گرفته شد که رئیس ولایت منگیستا او برای گفتگو با ساکنان با ژنوزین خواهد رفت. پس از این ساکنان پراکنده شدند. حزب حاکمی امید گرجستان وزیر کارهای داخلی گیورگ گخاری را همچون نامزد به مقام نخست وزیر نو این کشور پیشبری کرد. صاحبکار میلیاردر بیتزینا ایوانیشویلی که رئیس حزب می باشد، روز 3 سپتامبر در پایان جلسه یک ساعته شورای سیاسی عریضه حزب را درباره پشتیبانی از نامزدی گخاریا پیشنهاد نمود. ماموکا بختادزه روز 2 سپتامبر رسما اعلان کرد که از مقام نخست وزیری کنار می رود. بختادزه که در این مقام یک سال کار کرد گفت وظیفه های بدوش او گذاشته شده را حل کرد و اکنون از وظیفه‌اش کنار می رود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
وزیر کارهای داخلی روسیه در پاسخ به درخواست همتای تاجیک خود به کارمندان خود دستور داده است نوار لتوکوب بی‌رحمانه مردی که احتمال می‌رود از تاجیکستان است تحقیق و عاملان جنایت بازداشت شوند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. ولادیمیر کلاکالسوف پس از درخواست مقامات تاجیک درباره تحقیق نوار لتوکوب یک مهاجر تاجیک به زیردستانش دستور داده است تا عاملان جنایت را پیدا کنند. نوار لتوکوب این جوان 2 روز پیش به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از همتای روسش خواست عاملان جنایت را به جوابگری کشند. ایرینا والک، یاردمچی وزیر کارهای داخلی روسیه، در یک اطلاعیه شام 2 سپتامبر گفت در حال حاضر نوار ویدیویی مورد تحقیق قرار گرفته است. باید شخصیت اشخاصی در نوار بوده، وقت، جای حادثه و شرایط صادر شدن جنایت معین شود، آمده است در اطلاعیه وزارت کارهای داخلی روسیه. نماینده رسمی این نهاد گفته است از نتیجه سنجش نوار مقامات تاجیکستان آگاه کرده خواهند شد. این در حالی است که دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 2 سپتامبر حمله به مهاجر را بی‌رحمانه و کار دست سکینخت‌ها یا گروه ملت‌گرایان روس خواند. یاور وزیر کارهای داخلی روسیه ایرینا والک می‌گوید پلیس این کشور همیشه تلاش به خرج می‌دهد که افراد جنایتکار قطع نظر از منسوبیت ملی جبر دیده و افراد گمانبر در کوتاه‌ترین مدت بازداشت و جنایت آشکار شود. از جمله این نهاد از کشتار سرگئی چوئف، استاد گوشتین یونانی و ریمی، یادآوری کرده، بران اشاره نمود است که با گمان اشتراک در این قضیه 6 شهروند تاجیکستان بازداشت شدند. این قضیه نیز در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیادی به میان آورده بود، چون بازداشت شدگان از طرف کارمندان پلیس روسیه تحقیر شدند. پس از بازداشت آنها را مجبور کردند عقیب خود را اوریان کنند و این عکس بازداشت شدگان در اینترنت منتشر گشت. آنگاه اول ماه ایل مقامات تاجیکستان به این تحقیر واکنش نشان داده از مقامات روسیه تحقیق حادثه و مجازات عاملان آن را طلب کرده بودند. تا حال معلوم نشده است که عکس‌های بی‌آبرو کننده را کی برداشت و در شبکه‌ها پخش نمود. به فرق از قضیه کشتار سرگئی چوئف، در واقعه اخیر قتل بر پایه احساسات نجات پرستانه و بیگانه ستیزانه صورت گرفته است. این نکته را وزارت امور داخلی روسیه نادیده می‌گیرد. الکسی کازاک، بلاگر معروف روس، عاملان لتوکوب وحشیانه مهاجر را شدیداً انتقاد نموده دعوت کرد که بینندگان واقعه را به همه مردم روس نسبت ندهند. مقامات تاجیکستان میگویند تا 500,000 و جانب روسیه میگوید بیش از 1,000,000 اهالی تاجیکستان در آن کشور کار و اقامت دارند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
خدمات علاقه تاجیکستان به حیث تامین کننده سیاست عرصه مخابرات و همسایبی تاجیک تلکوم مانع وارد شدنی سرمایه های بخش خصوصی و رشد اینترنت شده است. این خلاصه کارشناسانی بانک جهانی است که در یک گزارش تازه آن را بیان کردند. الهام جان اتویف، معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان، خلاصه کارشناسانی بانک جهانی را بی اساس یا بی پایه نامید. اتویف در صحبت با رادیو آزادی گفت این خدمات با بانک جهانی در دایره لایحه دیجیتال کاسا همکاری دارد، ولی نمیدانند که این سازمان چنین اطلاعات را در کدام اساس نشر کرده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. در گزارش بانک جهانی که روز 2 سپتامبر نشر شد گفته می شود соҳаи мухобирот дар тоҷикистон, ки дар оғози солҳои 2000-ум сарчашмаи рушди босуръат ва рақобати шаффоф буд, ҳоло рақобатпазириашро аз даст додааст, чун ба навиштаи муаллифон дар ин соҳа бархурди манфиатҳо вуҷуд дорад. خدمات علاقه خود سیاست صحای مخابرات را تعیین میکند و در عین زمان صاحب شرکت تاجیک تلکام است و مانع ورودی سرمایه های خصوصی و رشد اینترنت شده است. آمده است در گزارش. برای مثال مؤلفان گزارش نوشتند سالها باز خدمات علاقه نمیگذارد که شرکت ها به سمت چین و افغانستان نقل های نوری یا اپتیکی بکشند، چون این گونه خط ها میتوانستند خراجات را کم و هم سرعت و صفتی اینترنت را بلند کنند. در گزارش از حالتی هم یاد کرده می شود که خدمات علاقه نخست به یک شرکت اجازه کشیدنی چون این خط را به افغانستان داده، بعدن این مجوز را بازخوان کرده است. اما الهام جان اتویف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان گفت این نوشته بانک جهانی نیز اساس ندارد، زیرا به گفته جناب اتویف
یاپوشون اساس ندارد. ما خط نخی نوری گذراندیم، استراتژی بازوی طبق طلبات ملی منطقه‌ای و ایتیاد بین المللی علاقه فعالان کار میکنند در تمام حدود جمهوری تاجیکستان. نزی سرحدی ما همون پرابلم نداریم، برعکس ما میخواهیم بی سیستمایی که هست و روش بودیم در اساس سیستمایی نو ما فعال اشتراک داریم در بلایه منطقه دیجیتال کسا از ماه مارس تصدیق شد.
این مقام خدمات علاقه همچنین گفت نقل های اپتیکی با قرار حکومت در ماه دکمبر سال 2015 باید به واسطه مرکز یگانه کمیونیکاسیونی گذرد که در تمام جهان همین طور است.
بسومت در حدود جمهوری تاجیکستان صاحب بسومت دولت است، صاحب نخ نوری هم سیستم یگانه است، باید اداره کرده شود.
بانک جهانی از چند اقدام اخیر خدمات علاقه نیز یادآور شده است که به باور سازمان باعث به رکود یا کرختی این سوها گشته است، از جمله تاسیس مرکز یگانه کمیونیکاسیونی و وادار کردن شرکت ها به خرید اینترنت تنها از تاجیک تلکام، محدودیت در فروش سیم کارت و منع علاقه انجین. بالا بردن میزان اندوز و جاری کردن اکسیز در سال 2013 و تطبیق قاعده‌های اندوستیتونی تنها نسبت به شرکت‌های علاهیده به گفته بانک جهانی باعث شده است که شرکت‌ها زیان دیدند و نقشه‌های سرمایه‌گذاری خود را بیکار نمودند. در نتیجه شرکت شوئدی تلیا و هلندی ویون سهمیه‌های خود را در تیسل و بیلاین فروخته ترک تاجیکستان کردند. شرکت تاجیکی و چینی تکا موبایل ماه مارس سال 2018 خود را مفلس اعلام کرد. غفورجان ارکایف رهبر انجمن شرکت‌های موبیلی تاجیکستان روز 3 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت کاهش یافتن سرمایه‌گذاری در عرصه مخابرات با یکی از مشکلی‌های جدی تبدیل یافته است.
گفتن دشوار است که شرکت ها همه لایه های سرمایه گذاریشان را قطع کردند، اما کم شدن سرمایه گذاری بر علام مشاهده می شود. این به یک درد سری کل جمهوری تبدیل یافته است.
در نهایت بانک جهانی تاکید کرده است که تاجیکستان از روی شرایط و سنت های تنظیم کننده صحای مخابرات در جهان در جای آخر قرار دارد و ریتینگ رقابت پذیریش به صفر برابر است.
یک سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان بعد از 4 ماه خدمت در ارتش دست به خودکشی زده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. رمضان غنیفی 21 ساله برای یک هفته از ارتش رخصت گرفت، ولی روز 24 آوگوست جسد او را از نزدی دریای دوشنبه پیدا کردند. مقامات سببهای دست به خودکشی زدن این مرزبان را تحقیق دارند. این سرباز در یکی از قسمهای حربی سرایوسط نیروهای مرزبانی در ناحیه میر سعید علی همدانی خدمت می کرده است. یک منبع در شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت سرباز رمضان غنیف روز 24 آوگوست در نزدی دریای دوشنبه خود را به بند به دار آویخته است. به گفته منبع وقتی جسد را پیدا کردند در آغاز شخصیتش معلوم نبود و بعد 5 روز معین شد که شخصی هلاک شده سرباز بوده است. سببهای دقیق دست به خودکشی زدن این سرباز نیروهای مرزبانی مشخص نیست. روز 2 سپتامبر خبرنگاری رادیو آزادی به خانه والدین رمضان غنیف رفت، ولی پیوندانش نخواستند درباره مرگ او صحبت کنند. تنها مادر رمضان که گریه گلوگیرش میکرد افسود که در روسیه بود و با شنیدن خبر مرگ فرزندش به دوشنبه آمد. پیوندان این سرباز گفتند او ختم کرده کالج طبی بوده آرزو داشته است که پس از ختم آن به دانشگاه طبی تاجیکستان داخل شود، ولی بعدی ختم کالج رمضان را به صف ارتش جلب کردند. همسایه‌های رمضان غنیف به رادیو آزادی گفتند او یک جوانی بود که به کسی آزار نمی‌رساند و همچون طبیب جوان همیشه به دوستان و همسایه‌ها دست کمک دراز می‌نمود. مرگ سربازان در پای آزار و شکنجه در صف ارتش بارها رسانه‌ای شده است. یک رفیق نزدیک رمضان که خود را شهباز معرفی کرد گفت رمضان می‌خواست تحصیل را ادامه دهد، ولی او را اجباراً به خدمت ارتش بردند. خودکشی سربازان تاجیک حادثه نو نیست. در گذشته هم حادثه های خودکشی سربازان و یا در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن آنها مشاهده شده است. بدرفتاری با سربازان را یکی از سبب های اصلی رخ دادن فاجعه ها در ارتش می‌نامند. برخی از فعالان حقوق میگویند از بس که چنین فاجعه ها به آب روی خدمت سربازی لطمه میزند، در حالت های زیاد اسرار مرگ سربازان پوشیده میماند و والدین هم با همین سبب به شرح رسمی مرگ فرزند باور نمیکنند. در اکثر خبرها درباره مرگ و میر سربازان گاه مشکلی لاتوکوب شدن آنها از جانب کوهن سربازان چون سبب اصلی فاجعه نام برده می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ناراضیان جمعیت نابینایان تاجیکستان که دو هفته پیش از نتیجه های انتخابات وکیلان جمعیت اعتراض کرده بودند میگویند بعد از نشر مطلب در رادیوی آزادی درخواستشان پذیرفته شد. نتیجه جلسه قبلی به اعتبار و روز 3 آگوست انتخاب دیگر برای وکیلان برگزار شد. در این باره من امرالدین عالموف گزارش می‌دهم. نوریزایان از آن شکایت داشتند که هنگام انتخاب وکیلان جمعیت رأی آنها را به نظر نگرفت و از این رو برای انتخاب شفاف به رادیوی آزادی و وزارت عدلیه شکایت بردند. شکایت آنها در یک مطلب در رادیوی آزادی نشر شد ولی وزارت میگوید نامه را بررسی میکند. فیروز اسماتوف یک عضو جمعیت نوبیون نویوم بر رادیوی آزادی گفت
مجلس از نو برگزار شد، عدالت جاری شد، حق به حقدار رسید، به روزگی طرفین بود، یکم اعتراض نبود، همه روزی بود ای مجلس، از مجلس همین روزه.
همکنون این نه وکیل در انجمن غیر نوبتی برای انتخاب رئیس نوبینایان که 18 سپتامبر امسال برگزار می شود از نام 684 نوبینای فیلیال جمعیت نوبینایان شهر دوشنبه شرکت می کنند. ناراضگی یا نگرانی گروه از نوبینایان از آن شروع شد که برخی از آنها گفتند رهبران کنونی جمعیت به اعضای آن کمک نمی کنند و کارخانه ها را اجاره دادند. آنها از آن شکایت می کردند که انتخاب وکیلان عادلانه صورت نگرفت. نیلوفر اسماتوف و هم صحبت دیگری ما از این جمعیت گفت ناراضگی گروه از نوبینایان از انتخاب وکیلان نزدیک بر رهبریت فعلی در آن است که آنها با مشکلی جدی بیکاری و معاش روبرو هستند.
ما کمبودی داریم که یک چیز تشکیل کنند که ما جوانانی که علم آموختگی نیستیم، آموزش دگی نیستیم، در همه چیزا یک کودک دستگیری شما تا که ما یک علم یک کسی به خود بیاموزیم و خود کسب بگیریم.
رهبریت حاضره جمعیت با چنین حرف روزی نیست. برعکس آنها از گروه نوبینایان ناراضی گلماندند که به جمعیت هیچ فایده‌شان نمی‌رسد. جان تیمور نورمورودوف اجرا کننده رهبر اتحادیه نوبینایان تاجیکستان گفت آنها با طلب ناراضیان بخش پنجم جلسه دو هفته قبل را که انتخاب وکیلان بود از نو برگزار کردند و هیچ مخالفت هم جایی ندارد. گروه ناراضی در شکایت خود به رادیوی آزادی و وزارت عدلیه خواسته بود جریان انتخاب وکیلان از سوی خبرنگاران و یا مسئولین وزارت نظارت شود. هرچند حضور خبرنگاران هنگام برگزاری دوباره انتخاب وکیلان باعث ناراحتی رهبران فعلی جمعیت شد ولی با پایفشاری گروه از افراد ناراضی جلسه از نو برگزار گردید. مجنونوف خبرنگار رادیوی امروز که با خواهش نوبینایان به این جلسه دعوت شده جریان آوازدهی را نظارت میکرد گفت
ها نتوانستند هیچ نو پیشبری بعضی از وکیلانی را که خودشان میخواستند در اونجا با گوییم که تکرارن گذاشتن نتوانستند.
انتخاب رئیس جمعیت نوبینایان در تاجیکستان در 7 سال یک بار برگزار میشود. رئیس را وکیلان انتخاب میکنند که از نوبینایان منطقه های گوناگون نمایندگی میکنند. انجمن غیر نوبتی برای انتخاب رئیس نوبینایان به روز 18 سپتامبر امسال تعیین شده است. جمعیت نوبینایان تاجیکستان شماره اعضای خود را بیش از 9000 میگوید، اما به اطلاع منابع غیر رسمی شماره این قشر جامعه با تقریبا 15000 نفر برابر است. بخشی از نوبینایان زیر پرستاری نزدیکان خودند، برخی دیگر در کوچه طلبندگی میکنند. شماره کمی آنها تا صحنه بلند هنر رسیدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کار در یکی از آموزشگاه‌های طبی در منطقه کلوب گاه این وعده رو میماند که به فردوسی نسبت می‌دهند نوش‌دارو که پس از مرگ به سهراب رسید. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. اما اینجا طبیبان برقص نوشدارو و یا دقیق‌ترش خلاصه تشخیص را دیر نمی‌فرستند، برعکس سبب‌های دیگر است که امکان نمی‌دهد آنها هرچی زودتر کارشان را انجام دهند و بیمار نجات یابد. سبب نبودنی دستگاه و ابزارهای پیشرفته تشخیص طبی است که حالا اجازت می‌دهند موجودیت ویروس یا باکتری و یا زهر در خون انسان زود معلوم کرده شود. نظیم نعیمو مدیر شعبه کیمیایی مرکز تشخیص طبی دادگاهی منطقه کلاب روز 31 آگوست به رادیو زدی گفت آنها هنوز هم در آزمایشگاه برای تشخیص از ابزار و دستگاه‌های زمانی شوروی و اصولهای همان زمان استفاده می‌برند.
ما با اصول ریاکسی های کیمیایی کارو به عمل می‌مونیم. برای معاینه کردن یک نمود زهر ما نه کمتر از 7-8 ساعت وقت مون صرف می‌کنیم تو موعین ساختنیم و سبب مرگی بیمان گرده بود.
افزود او احتیاج آموزشگاه با ابزار و دستگاه های نوی تشخیص در زمان است که در یک سال اخیر چند نفر در کلوب بعد از استعمال غذای آلوده به هلاکت رسیدند. مرگ هایی که طبیبان می توانستند در صورت دریافت تحلیل سری وقتی از آنها پیشگیری کنند. در آغاز ماه آگوست امسال دو عضو خانواده بازارها در کلوب بر اساس زهرالوچوی درگذشتند، دو نفر دیگر در بیمارستان هستند.
کسلیون دا میدنم به سوی این قدر یک اویل همه بام برای یک کس نیابگه چی گپه فقط اینجا و دمای همی پول دوره نگه میکردستن.
نقل کرد زنجیره ماه سفراوه عضو خاندان. این یکونه آزمایشگاه منطقوی در کلوب است که از تمام شفاخانه ها به آن برای تشخیص خون بیماران مراجعه میکنند. در منطقه کلوب حدود 1 میلیون نفر به سر میبرد. بر ضمن این مشکلات آزمایشگاه ماده های کیمیایی لازمی برای تشخیص را هم ندارد و از این رو مجبورن گاهی به نظامیان روس مراجعه کنند. ناظم نعیم و مدیر شعبه کیمیایی مرکز تشخیص طبی و دادگاه منطقه کلوب گفت:
با من با اصول های که خیلی پیش با ما کار میکنند، دوره های شورایی بودند، با واسطه های ریاکسی های کیمیایی کار میکنند، یگان نمون دستگاهی که در حاضر زمان هستند هرچی زودتر آنها تحلیل ها را با ما نشان میدهند نداریم.
مدیر تشخیص ها میگوید در صورت بودن تجهیزات موثر دیگر نیاز به تشخیص های روس ها و یا آموزشگاه های دوشنبه نمیماند که وقت زیاد میگیرد و میتواند حیات آدم را زیر خطر گذارد. مقامات تاجیکستان هر سال گزارش می‌دهند که در منطقه های کشور ده ها تجهیزات موثر طبی را فعال کرده اند، اما کارشناسان می‌گویند وضعیت در منطقه ها بیانگر چیز دیگر است. آنها باور دارند که یا رقم های مقامات درست نیستند یا هنوز تجهیزات به گوشه های دوردست کشور نرسیده است.
سه داوطلب عنوان بهترین بازیگری سال طبق ارزیابی فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا اعلان شد. موقع ورزشگران تاجیک در رده‌بندی نوی انفرادی المپی که آن را فدراسیون بین المللی جودو نشر کرده است تغییر یافت. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. حمایتگر لیورپول انگلیا ویرجیل ون دیک، حملگری بارسلونای اسپانیا لیانل میسی و حملگری یوونتوس ایتالیا کریستیانو رونالدو برای خط سه داوطلب عنوان بهترین بازیگری سال طبق ارزیابی فدراسیون بین المللی سازمان های فوتبال یا فیفا داخل شدند. در این باره سامانه فیفا خبر داده است. ون دیک در موسم گذشته در هیئت لیورپول غالب لیگ قهرمان ها گردیده، اینچنین در هیئت منتخب نیدرلند به فینال لیگ ملت های اویفا برآمده است. میسی باشد موسم گذشته قهرمان اسپانیا گردیده، همراه با بارسلونا تا نیم فینال لیگ قهرمان ها برآمده است. همچنین او در ترکیب منتخب ارجنتینا جایزه‌دار برنجی جام امریکا در سال 2019 گردیده است. رونالدو در موسم گذشته به عنوان قهرمان ایتالیا دست یافته تا 1/4 فینال لیگ قهرمان ها راه پیدا نموده است. اینچنین او در هیئت تیم ملی پرتغالیا غالب لیگ ملت ها گردیده است. مراسم سپردن جایزه های فیفا 23 سپتامبر در شهر میلان ایتالیا برگزار می شود. خبر دیگر، موقع ورزشکران تاجیک در رده‌بندی نوی انفرادی المپی که آن را فدراسیون بین المللی جودو پس از نتیجه گیری مسابقات آخرین قهرمانی جهان در توکیو نشر کرده است تغییر یافت. بهروز خواجه‌زاده در رده‌بندی المپی در وزن زیر 73 کیلو 18 سینه بالا رفت و جای 15 را اشغال می نماید. سامان محمدبکوف نیز در وزن زیر 73 کیلو موقعش را در رده‌بندی المپی 17 سینه بهتر کرد و در جای 20 قرار دارد. کامران شاه استوپریان در وزن زیر 90 کیلو در رده‌بندی المپی در جای 23 قرار گرفته است. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو موقعش را در رده‌بندی المپی 5 زینه بهتر نمود و در زینه 24 جایگیر شده است. به این ترتیب در همین حال نتیجه های به دست آورده بهروز خواجه‌زاده، سامان محمدبکوف، کامران شاه استوپریان و تیمور رحیموف برای گرفتن راحت ها به بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو امیدوار کننده است. همچنین اکمل مرادوف که در وزن زیر 66 کیلو در رده‌بندی المپی جای 45 را اشغال کرده است، با در نظر داشت آن که به هر یک کمیته ملی المپی در هر وزن یک راه خط داده می شود، داوطلب راه خط به المپیاد توکیو 2020 به شمار می رود. محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی دسته منتخب جودوی تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مو نقشه داریم که برای خول گرفتن برای بازی المپیک در گران پری مسابقات جام جهانی اشتراک کنیم، برای بازی های المپیک راحت بگیریم.
فدراسیون بین المللی جودو ماه ایونی سال 2020 ردبندی نهایی المپی را نشر خواهد کرد و 22 نفر بهترین ها در هر وزن صاحب راحت ها به المپیاده توکیو می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
ساختمان پالایشگاه نفت در دنقره به پایان رسید. آیا بازار مواد سوزشواری تاجیکستان به دست چین می گذرد؟ سیاست نادرست باعث رکود عرصه مخابرات شد. بانک جهانی خدمات علاقه تاجیکستان را در تنزل یافتنی ساحه ابدار می کند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا می شنویم.
وزارت مالیه تاجیکستان از دسترس کردن بیش از 200 درخواست و پیشنهاد خبر داد که برای اصلاح کدکس انداز روانه شدند. وزارت میگوید مردم و شرکت و مؤسسات تا روز 1 سپتامبر پیشنهادهای خود را برای اصلاح این سندی مهم فرستادند. ذوق بیگ شادیان سرداری سرایاست سیاست انداز و درآمدهای وزارت مالیه در صحبت با رادیو آزادی گفت تمام درخواست هایی را که از جامعه گرفتند جدی بررسی میکنند. مسئولان وزارت میگویند کاهش حجم جریمه ها، کم کردن سنجش ها، پایان بردن فایض اندازها از جمله انداز از ارزش علاوه شده، ساده نمودن نظام انداز بندی از پیشنهادهایی میباشند که خطی و الکترونی به وزارت ارسال شدند. نظام انداز بندی تاجیکستان بارها مورد انتقاد بعضی از سازمان های خارجی گردیده است. از جمله در سال جاری تحقیقات انداز بندی در سال 2019 که 190 کشور را فرا گرفته است، تاجیکستان را به دهگانه کشورهای دارای بلندتری سرباری مالیاتی وارد کرده است. حجم عمومی انداز تقریبا 68 درصد را تشکیل داده است که این رقم نسبت به نشانداد میانه اندازها در آسیای مرکزی و اروپای شرقی دو برابر بیشتر است. بنا به معلومات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، تاجیکستان به گروه کشورهای 20 گانه شامل است که اقتصادشان رشد نکرده است. کشور از نگاه حجم مجموعی محصولات داخلی یا خود میزان استحصال محصولات و خدمات رسانی در سال 2018 در میانه های رویخط قرار دارد که شامل 200 کشور است. مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان در سال 2018 7.5 میلیارد دلار را تشکیل داده است که نشاندادی آنقدر بد نیست. بر اساس این نشانداد تاجیکستان در رده‌بندی از بعضی منطقه‌های اروپا از جمله لیختنشتاین، موناکو یا گرینلندی مقامی بالاتر دارد، ولی اگر آن را بر سر اهالی تقسیم کنیم مقام تغییر می‌یابد. بنابراین تاجیکستان از این نگاه در میان 195 کشور دنیا در جای 175 است. معلومات مربوط به اقتصاد سومالی و سوریه به دلیل جنگ در آن کشورها دسترس نیست، ولی با وجود در نظر گرفتن آنها تاجیکستان حالا به گروه کشورهای 20 گانه قشقترین دنیا شامل است. در رده‌بندی مذکور از میان کشورهای پس از شوروی قرقیزستان مقامی نزدیکتر با تاجیکستان را دارد. اما نشانداد مجموع محصولات داخلی این کشور بر سر اهالی بهتر است. اگر مجموع محصولات داخلی تاجیکستان بر سر اهالی 807 دلار را تشکیل دهد، در قرقیزستان آن 1254 دلار است. مجموع محصولات داخلی ازبکستان بیش از 50 میلیارد دلار را تشکیل داده، بر سر اهالی 1326 دلار راست می‌آید. ویژگی عمومی که بعضی از کشورهای آسیای مرکزی را به فهرست کشورهای سیگانه عقب مانده‌تر شامل می‌کند، سطح بلند مهاجرت کاری و وابستگی اقتصادی آنها از پول مهاجران است. با سرمایه گذاری اتحاد اروپا ساحل‌های هفتکول یکی از منطقه‌های سیاحی تاجیکستان را از پرتاب تازه می‌کنند. در اطلاعیه نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان گفته می شود که تازه کنی سایل های هفتکول در دایره طرح تقویت بخشیدن اداره کنی و حفظ منبع های آبی و طبیعی بالا آب حوضه دریای زرافشان صورت می گیرد. منبع افزوده است متاسفانه گرد و اطراف هفتکول از بی‌پروایی مهمانان ضرر می بیند، چون مهمان ها پرتاب های در نتیجه استراحت به وجود آمده را به جای آنکه با خود به شهر ببرند به سایل های کول می پرتایند. هفتکول در شهر پنجکین جایگیر بوده، یکی از منطقه های معروف در میان سیاحان است. و پرویز دولتزاده سفیر تاجیکستان در جمهوری چین جک ما اساسگذار علی بابا گروپ یک فروشگاه اینترنتی عظیم چین را به تاجیکستان دعوت کرد. دولتزاده با جک ما در مراسم افتتاحی نمایشگاه سمارت چین اکسپو 2019 که آخری ماه آگوست امسال در شهر چونسین چین دایر گردید ملاقات کرده است. طوری در سامانه سفارت تاجیکستان در چین در رابطه اطلاع داده می‌شود، مقصد از برگزاری نمایشگاه مذکور ساده‌گردانی تبادل بین المللی آید به تکنولوژی‌های معاصر و تقویت همکاری‌های بین المللی در این سمنه باشد. علی بابا گروپ یک میدان تجارتی الکترونی است که سال 1999 از سوی یک شهروند چین جک ما که آن زمان معلم زبان انگلیسی بود تأسیس یافته است. در این مدت این شرکت به یکی از بزرگترین بازاری آنلاینی و یا الکترونی مال و محصولات تبدیل شد. ارزش بازاری این شرکت 231 میلیارد دلار ارزیابی می شود. خود جک ما سال 2014 داراترین شخص چین اعتراف شد که بنابر ارزیابی مجله فوربس بیش از 32 میلیارد دلار دارد.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. شرکتی مربوط به CNPC چین در تاجیکستان ساختمان پالایشگاه بزرگی نفت را به پایان رسانده است. این پالایشگاه قادر است از 300 تا 500 هزار تن نفت را در یک سال کار کرد کند. در صورتی به کار پرداختن این پالایشگاه به احتمال زیاد چین بازار نفتی تاجیکستان را به دست خواهد درآورد که عین زمان زیر دست روسیه و شرکت گازپروم نفت است. پالایشگاه را در منطقه آزاد اقتصادی دنغره تکا اویل یک شرکت مشترک تاجیکستان و چین ساخته است. در فهرست یگانه دولتی شخصان حقوقی که در آن مشخصات همه شرکت ها و صاحبکاران ثبت شده است، مالک تکا اویل ذکر نشده است. معلوم نیست صاحب اساسی آن کیست، ولی مقامات در گذشته گفته بودند که مالک تکا اویل که پالایشگاه نفت را در دنغره بنیاد کرد شرکت تاجیکستانی حسن و کو و دونگینگ هل اینوستمنت یک زیر شرکت CNPC هستند. در خبری آژانسی آسیا پلوس در سال 2013 نیز گفته می شود که 90% سهمیه تکا اویل به شرکت چینی دونگیلی اینوستمنت و همگی 10% آن به شرکت تاجیکستانی حسن و کو تعلق دارد. الهام‌الدین مومنوف معاون رئیس منطقه آزاد اقتصادی دنغره در صحبت با رادیو آزادی گفت پالایشگاه بنیاد شده کارهای ساختمانی در ترمینال و یا انبار نگهداری نفت ادامه دارد. او گفت
برای اینکه ما چند بار مکتوب نوشتیم و چند نوشتیم یک مراجعات با ما پیشنهاد کردن که نفت آنها رسید نشید تو زیرا یکی میگن که سرمایه‌گذارش در آمریکا، یکی میگن در قزاقستان، یکی در کشور میگن هیچ یا جوابی درست نمیدیم، ممکن همین کشاده شویش عنیق کنیم.
مسئولان بخشی مهندسی منطقه آزادی اقتصادی دنغره گفتند برای کشاندن نفت خام نخست قرار بود تا پالایشگاه راه آهن ساخته شود، اما معلوم شد که در این صورت راه آهن از راه ماشینگرد میگذرد و ضرورتی بنیادی یک پل به میان میآید. از این رو تا پالایشگاه لوله های نفت کشان بنیاد شده است، چون بنابر حساب چینایی ها این راه ارزان تر میافتد. شرکت چینی عین زمان برای وارد کردن نفت با شرکت های قزاقستان واردی گفتگو شده است، اما مومینوف میگوید تا هنوز نفت خام به شرکت وارد نگردیده است. کارشناسان میگویند در صورتی به کار پرداختن این پالایشگاه نفت میتواند بخش اعظمی طلبات جمهوری به مواد نفتی را تامین کند. مهندس نبی ملیکوف که تجربه طولانی کار در ساحه نفت و گاز را دارد گفت پالایشگاه با اقتدار 500 هزار تن کارخانه میانه به حساب می رود، اما طلبات کنونی کشور به محصولات نفتی چندان زیاد نیست و شرکت چینی میتواند آن را فرا بگیرد.
то на як солда буним миллион тонна нефтепродукт завозмиш чим гриба агар хама корхоно пештара бо ин корхона бо корхоно нашад зиёда 2 миллион тонна саркор е оза хам ташкана 500 азор.
قرار بود پالایشگاه نفت در دنغره تیرماه سال 2016 به کار سر کند، ولی چند سال این جانب افتتاح آن به تاخیر افتاد. یکی از سبب ها در ماندن 12 میلیون دلار شرکت چینی در اگرو اینوست بانک، یکی از بانک های دچار مشکل شده تاجیکستان بود. چند پیش جمشید شریف زاده معاون اول رئیس ناحیه دنغره در یک نشست خبری گفت سرمایه گذاری ساختمان پالایشگاه 12 میلیون دلار خود را از اگرو اینوست بانک گرفته و کارخانه در حالت سنجشی فعالیت خود را آغاز کرده است.
ترمینالش تیار نیست، ترمینالش هم تیار کردیستیان با اگر به شرطی که این کار سفری رسمی پیشگوی ملت شود
تیار میشن برای که همه روبر اساسیش نبود الکه چور موشید که اومده در امجه هم روبر اساسیش گاو میگن اما اومده کورکالیسه خودش استوده کورکالیس سرمایهشون حل شید.
تاجیکستان بخشی اعظمی مواد نفتی را از روسیه وارد میکند. این کشور موافق یک قرارداد تا 1 میلیون تن مواد نفتی را بدون باج صادراتی به تاجیکستان میفروشد. موافق آمار رسمی تاجیکستان سال 2018 با خرج 310.8 میلیون دلار از خارجه 446 هزار تن مواد نفتی وارد کرده است. پولی که در بازار سوزیشواری تاجیکستان گردش می‌خورد به فرق از ساحه‌های دیگر اقتصاد کشور خیلی بزرگ است. بازاری که در صورت به کار درآمدن پالایشگاه نفتی دنگره به احتمال زیاد زیر دست چینایی‌ها می‌رود. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. خدمات علاقه تاجیکستان به حیث تعیین کننده سیاست عرصه مخابرات و هم صاحب تاجیک تلکام مانع وارد شدن سرمایه های بخش خصوصی و رشد اینترنت شده است. این خلاصه کارشناسان بانک جهانی است که در یک گزارش تازه آن را بیان کردند. کارشناسان این بانک نوشتند که سیاست های پیشمبرده خدمات علاقه تاجیکستان چند سال این جانب مخابرات را دچار رکود کرده است. ادامه موضوع در گزارش همکارم سروناز روح‌الله.
الهام جان اتویف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان خلاصه کارشناسان بانک جهانی را بی اساس یا بی پایا نامید. اتویف در صحبت با رادیو آزادی گفت این خدمات با بانک جهانی در دایره لایحه دیجیتال کاسا همکاری دارد ولی نمیدانند که این سازمان چنین اطلاع را در کدام اساس نشر کرده است. تفصیلات بیشتر موضوع رو من سروناز روح‌الله رو می کنم. در گزارش بانک جهانی که روز 2 سپتامبر نشر شد گفته می شود سوهای مخابرات در تاجیکستان که در آغاز سالهای 2000 سرچشمه رشد با سرعت و رقابت شفاف بود حالا رقابت پذیریش رو از دست داده است چون به نوشته مؤلفان در این سوها برخورد منفیت ها وجود دارد. خدمات علاقه خود سیاست سوهای مخابرات رو تعیین میکند و در عین زمان صاحب شرکت تاجیک تلکام است و مانع ورود سرمایه های خصوصی و رشد اینترنت شده است. آمده است در گزارش. برای مثال مؤلفان گزارش نوشتند سالها باز خدمات علاقه نمیگذارد که شرکت تو به سمت چین و افغانستان نقل های نوری یا اپتیکی بکشند چون این گونه خط ها می توانستند خراجات را کم و هم سرعت و صفتی اینترنت را بلند کنند. در گزارش از حالتی هم یاد کرده می شود که خدمات علاقه نخست به یک شرکت اجازه کشیدن چون این خط را به افغانستان داده بعدن این مجوز را بازخوان کرده است. اما الهام جان اتویف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان گفت این نوشته بانک جهانی نیز اساس ندارد زیرا به گفته جناب اتویف
یا پرشون اساس ندارد. ما خط نخی نوری گذارنده کیم ویزوهای بزرگی طبق طلباتوی ملی منطقوی و ایجاد بین المللی علاقه فعالان کار میکنند تمام حدود جمهوری تاجیکستان نزی سرحدی ما همون پرابلم نداریم برعکس ما میخواهیم که سیستمایی که هست و روش بودیم در اساس سیستمای نو ما فعال اشتراک داریم در لایحه منطقوی دیجیتال کاسا از ماه مارس تصدیق شد.
این مقام خدمات علاقه همچنین گفت نقل های اپتیکی با قرار حکومت در ماه دکبر سال 2015 باید به واسطه مرکز یگانه کمونیکاسیونی گذرد که در تمام جهان همین طور است.
بسومت در حدود جمهوری تاجیکستان صاحب بسومت دولت است، صاحب نخ نوری را سیستم یگانه است باید اداره کرده شود.
بانک جهانی از چند اقدام آخر خدمات علاقه نیز یادآور شده است که به باوری سازمان باعث به رکود یا کرخت این سوها گشته است. از جمله تأسیس مرکز یگانه کمونیکاسیونی و وادار کردن شرکت ها به خرید اینترنت تنها از تاجیک تلکام محدودیت در فروش سیم کارت و منع علاقه انجین. بالا بردن میزان اندوز و جاری کردن اکسیز در سال 2013 و تطبیق قاعده های اندوستیتونی تنها نسبت به شرکت های الهیده به گفته بانک جهانی باعث شده است که شرکت ها زیان دیدند و نقشه های سرمایه گذاری خود را بیکار نمودند. در نتیجه شرکت شویدی تلیا و هلندی ویون سهمیه های خود را در تیسیل و بیلاین فروخته ترک تاجیکستان کردند. شرکت تاجیکی و چینی تکا موبایل ماه مارس سال 2018 خود را مفلس اعلام کرد. غفور جان ارکایف رهبر انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان روز 3 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت کاهش یافتن سرمایه گذاری در عرصه مخابرات به یکی از مشکلی های جدی تبدیل یافته است.
گفتن دشوار است که شرکت ها همه لایحه های سرمایه گذاریشان را قطع کردند اما کم شدن سرمایه گذاری بر علاوه مشاهده می شود. این به یک دردسری کل جمهوری تبدیل یافته است.
در نهایت بانک جهانی تاکید کرده است که تاجیکستان از روی شرایط و سندهای تنظیم کننده سوهای مخابرات در جهان در جای آخر قرار دارد و ریتینگ رقابت پذیریش به صفر برابر است.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگاری خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
سودی مرکزی رادیو آزادی است و من شالا گلخوجه برنامه خبری را تقدیم شما میکنم. نخست میبینیم که موضوع امروز 3 سپتامبر از کدام قرار است. وزارت کار داخلی روسیه گفت که نوار لاتوکوبی موجی را میسنجد. حامیانی حقوق میگویند اکثرا چنین قضیه ها نادیده گرفته میشوند.
رسانه های روسیه این گونه نوارها را نمایش نمی دهند چون به منفعت آنها نیست، زیرا جبر دیدن مهاجر است.
یادی از ترور و گرفتگیری و یا خاطراتی که زدودن نشده است، فاجعه بیسلان در 15 سال پیش قهرمان های خود را داشت.
وقتی مادرم نامه را بیرون می برد، من اینجا نشسته بودم. برای آن که اگر او می گریخت، مرا می کشتند.
و در آبادانی سهم بگیرید. مقامات از کارمندان بوجهوی در رودک خواستند که برای انشاءات جشنی از معاشی یک روزهشان بدهند. وزیر کارهای داخلی روسیه دستور داده است که نوار اذیت مجری احتمالاً توجیک تحقیق و عاملان جنایت بزده شوند. نوار لاتوکوبی جوان چند روز پیش به شبکه اجتماعی راه یافت و رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان از همتای روسش خواست جنایتکاران را به جوابگاری بکشند. ایرینا ووگ دستیار وزیر کارهای داخلی روسیه شومی 2 سپتامبر گفت نوار ویدیویی مورد تحقیق قرار گرفته است. باید نفرانی در نوار بوده، وقت، جوی حادثه و شرایطی صادر شدن جنایت معین شود. روسیه گفته است که از نتیجه سنجش مقامات تاجیکستان را آگاه میکنند. کرامت شریپوف حامی حقوق مهاجران میگوید در اکثر موارد مقامات تاجیکستان و روسیه در رسانه‌ای شدن جنایت های مربوط به قتل مهاجران منفعت دار نیستند.
رسانه های روسیه این گونه نوارها را نمایش نمی دهند چون به منفعت آنها نیست، زیرا جبر دیدن مهاجر است. اما اگر مسئله به قتل شهروند روسیه دخل داشته باشد، آن را حتما انعکاس می کنند.
نوار لاتوکوبی بی‌رحمانه مهاجر آخر هفته گذشته در شبکه اجتماعی راه یافت و موج انتخابات تندی را به میان آورد. در این نوار صحنه لاتوکوبی یک مرد و زخمی کردن او با کارد از سوی چند جوان در روسیه ثبت شده است. حملهوران او را توجیک خطاب کرده بارها برای آن که در وطن خودش نایستاد و به روسیه رفت تأخیر نمودند. مقامات نوعی رودکی از آموزگاران و پزشکان و دیگر کارمندان نهادهای دولتی خواستند تا معاش یک روزه خود را برای انجام ساختمان های سپارند که در کشادنشان پرزیدنت اشتراک میکند. مقامات میگویند این تنها یک خواهش است، ولی کارمندان بودجوی به رادیو آزادی گفتند این خواهش را حتما باید اجرا کنند. این گونه شکایت از دیگر نوعیها نیز میرسند و همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرد. در گفتگوی پیش از برنامه از اول از او پرسیدم که با چی راه این دستور و یا مراجعت ها اجرا می شوند.
بله شهلا، ما دو حجت را با امضای رستم اکرمزاده رئیس ناحیه رودکی داریم که ادعای از جمله آموزگاران و پزشکان را تصدیق می کند. در این سند از ماه می از کارمندان خواهش شده است معاش یک روزه خود را برای آبادانی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت گذرانند. در حجت دوم که روز 27 آگوست تصویب شده است، از کارمندان بودجوی خواهش می شود برای ساختمان انشاءات جشنی شرکت کنند، معاش یک روزه خود را به حساب مخصوص انتقال دهند. اما دولتمند بورانزاده رئیس دستگاه حکومت ناحیه رودکی گفت مراجعت رئیس ناحیه برای کمک به ساختمان انشاءات جشنی است، ولی پرداخت مبلغ اختیاری است و کسی را مجبور نمی کنند.
مومین کارمندان چی میگویند؟ نظر آنها به مراجعات رئیسی نوحه چیست؟
ببینید، ما با چندی از آموزگاران صحبت کردیم که گفتند وقتی مراجعت شد باید همه اجرا کند. برای مثال زینب آموزگار یکی از مکتب‌های نوحیه رودکی در صحبت با ما گفت که در 4 ماه اخیر بار دویم است که معاش یک روزه آنها را گویا اختیاری ولی در اصل بدون موافقه نمیدیند. بار اول به گفته او برای آبادانی پول دادند، این بار دویم برای پیشواز پرزیدنت. این آموزگار نقل کرد که 900 سومانی معاش میگیرد و معاشش برای یک روز کاری همگی 45 سومانی میشود، پولی که به گفته زینب به خرج یک ماهه روغن خانواده برابر است.
ضمناً مومین، در گذشته ما میدونیم که برای چنین شیوه کار مقامات نویوی را تنقید هم کردند.
بله، کارشناسان آمادگی به سفر پرزیدنت به شهر و نواحی را که در نهایت تنها با کشادن چند انشاءاتی نه چندان مهم انجام می‌یابد، صرف بیهوده وقت می‌دانند. از سوی دیگر انعنه شدن جمع‌آوری مبلغ از ساکنان و صاحبکاران را جبر می‌دانند. سفرهای پرزیدنت به نواحی کشور به یک کاری معمولی تبدیل یافته است. در این سفرها اگر دقت دهیم صحنه‌های تکراری را دیدن ممکن است. گروهی از خوانندگان در وصف پرزیدنت شعر می‌خوانند، منصبداران با دستان پیشبر او را به انشاءات تازه بنیاد راهنمایی می‌کنند. از همین نقطه نظر دلیر شریف روزنامه‌نگار تاجیک در صحبت با ما گفت که پول جمع کردن از مردم آبادکاری‌هایی که می‌شوند آنها را زیر سوال می‌برد. او گفت همیشه حکومت در 10 سال اخیر از مصرف و اسراف گپ زده است، از زیادروی نکردن مردم گپ زده است، ولی می‌بینیم خودشون رفتارهای انجام میدین که سراپا اسراف است.
مومین احمدی بود که از مرکز خبری رادیو آزادی صحبت میکرد. تسلیت موضوع رو میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org پیدا کنید. 15 سال پیش روزوی اولی سنتیابر روسیه شوید یک حدیثه بی سبقه تیراریستی شد. در شهرک بیسلانی اسیت شمولی تیراریستون بیش از 1000 نفر را در داخل مکتب گرفتن گرفتند. بحران تا 3 سنتیابر ادامه کرده شیوه حل آن فوجه بور بود. در نتیجه عملیات نیروهای قدرتی صدها نفر کشته شدند که اکثریتشان را کودکان تشکیل نمودند. یک کودک و مادرش برای مدت کوتاهی قهرمان های اصلی این فوجه شدند، چون مادر داوطلبانه از جویش برخواست و پیام رسانه بین گربگانگیران و نیروهای روسیه شد.
یادآوری از ترور و جسارت از گربگانگیری در مکتبی بیسلان.
وقتی مادرم نامه را بیرون می برد، من اینجا نشسته بودم. برای آن که اگر او می گریخت مرا می کشتن.
تیمورلند تاغوزاوی 28 ساله روز 1 سپتامبر سال 2004 سینفی هفتم می رفت. در این روز ده ها تندره و مکتبی آنها را اشغال کردند و 1200 کودک و کلان سال را گروگان گرفتند. تیمورلند را مادرش به مکتب برده بود. وقتی گروگانگیران خواستند پیامی را به نیروهای روسیه برسانند، مادر از جایش برخاست.
وقتی مسلحان فریاد زدند که اینجا طبیبه هست، طبیبه هست، به گوشم رسید که طبیب میگن. از جایم برخواستم و گفتم که من طبیبم. گفتم ممکن است من پیام شما را رسانم؟ من هیجا نمیروم چون که پسرم اینجاست. خوب گفتند و پیامشان را به من دادند. گفتند پسرت اینجا میماند، اگر از در یک قدم بیرون مانی سنایپر تو را نابود میکند. و من نامه را دادند که در آن گفته میشد نیروها را از چچنستان بیرون کنند.
جسارت او پیش رای فاجعه را گرفتن نتوانست. در روز سوم نیروهای روسیه به مکتب یورش بردند و زد و خورد شدید به عمل آمد. 334 نفر از جمله 186 کودک کشته شدند.
گاه دوستانم به خوابم میآیند، گاه تمام حادثه را به خواب میبینم.
تیمورلند حالا افسری گارد ملی روسیه است. فاجعه بیسلان پیوسته از خاطرش میگذرد.
من هیچ نمیفهمم چی میتونه سبب گروگان گرفتن کودکان شود. من این رو نمیفهمم. من ظاهرا هیچگاه درک نمیکنم چگونه کودک را میتوان گروگان گرفت.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. پژوهشگران بعد تحقیق دوباره بویگانی صدرالدین عینی ده اشعار سردفتری ادبیات شوروی توجیک را پیدا نمودند که روی چاپ را ندیدند. بیشتر این شعرها با موضوع مذهبی و سیاسی بخشیده شدند که سبب منع نشرشان شده است. امیردین علیموف در همین باره گزارش دارد.
احوال بخیم است، خدای آمده دیکن. آلام عظیم است، خدای آمده دیکن. با این همه غم چاره همین است که گویم الله کریم است، خدای آمده دیکن. این پارچه شعری با قلم صدرالدین عینی سردفتر ادبیات معاصر تاجیک تعلق دارد که جای نشر نشده است. محققان تاجیک میگویند زیاده از 30 شعر عینی را از بویگانیش پیدا کردند که تا حال روی چاپ را ندیدند و قرار است آنها را در کلیات تازه عینی که گفته می شود زیاده از 20 جلد را در بر می گیرد به نشر رسانند.
دستخط های استاد عینی که در خانه موزه ادیب در دوشنبه نگهداری می شوند هنوز اسرار زیاده دارند. شعرهایی که کشف شدند با سبب های گوناگون به چاپ نرسیدند، از جمله برای آن که پیام مذهبی داشتند.
استاد یک آدم دیندار بودم، اینجای بحث ندارد. استاد مثل هر جدید جدیدیه یک زمینش پن اسلامی بود، یعنی این کار کردم ممکن نیه، یعنی افکار ملتگرای بورژوازی زمینه پن اسلامی داشت و هم ملی فرهنگی تاجیکی داشت. برای همین در اثرهای اونها از خدا، از محمد، از قرآن رجوع ها بسیار شده.
هنوز هم در بایگانی استاد عینی اشعار زیاد هست که شاید باری هم به تن نرسیده باشد.
همه چیز میدونه.
عبدالخالق نبوی سال هاست آثار عینی را میاموزد. میگوید محتوای اشعار تازه پیدا شده ای او تاریخی است و اساسا مرثیه و قصیده ها را در بر میگیرد. حتی با امیر عبدالاحد هم ادیب مرثیه دارد. او نشر اشعار تازه پیدا شده ای ادیب را برای شناخت عینی ضرور میداند.
برای اینکه حقیقت تفکر و افکار و اندیشه عینی در کدام پایه بود، در کدام سطح بود معلوم کنیم، ما حق نداریم که این چیزها را حیا صرف نظر کنیم.
در کلیات حدوداً 22 جلده عینی که قرار است به نزدیکی به تب رسد، گفته می شود بجز از شعرهای نو و اثرهای نصری، آثار به زبان ازبکی تالیف شده ادیب نیز ایلاوه می شود.
اگر در واقعا پایه‌گذار دو ادبیات هستند، ادبیات تاجیک و ازبک هستند. خود محققان ازبک اعتراف کردند که عینی در پایه‌گذاری ادبیات معاصر ازبکی سهم گرفتند.
صدرالدین عینی سردفتر ادبیات معاصر شوروی تاجیک عنوان می شود. ناحیه و خیابان و دانشگاه و مکتب ها نام او را دارند. سال 1998 با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به صدرالدین عینی عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد.
و حالا می رویم به افغانستان، به کشوری جنگ زده که در فهرست سرگرمی های نسل جوانش یک نوی ورزش دیگر اضافه شده است. هرچند گفته می شود که نورسان افغان برای تمرین رگبی شرایط سازگار ندارند، ولی این برایشان مانع نیست. گزارش زرنگیز نوروشو در همین باره است.
رگبی در میان نورسان افغان شهرت کسب می کند. شماری روز افزونی جوانان افغان به رگبی که برای بسیاری ها تا چند سال پیش اصلا آشنا نبود توجه نشان می دهند.
ای دفعه اول هم تو چه مخصوص فکر میکنم که چیه با گروپی کاریزی چیه است چرا خبرول است و بعدم در رگبی که وارد شدم استاد مصطفی عبدالحبیب بخشی بر قانونا را وضع کرد و کلشم بر ما فهمانده.
دسته رگبی افغانستان در قوا آزمایی های بین المللی اشتراک میکند، ولی در سطح محلی این نوی ورزش در حال رشد است. ورزشکاران نورس در روی فرش سنئی با احتیاط مقاومت به رقیبان را میآموزند.
رگبی تاج به خاطر این تاج ما گرفتیم چون میدان ما خیلی خراب است. اگر میتونن اینا رو تکلم بازی کنن، گرچه میدان ما خراب است، خیلی خراب است، اگر بچه بفتن خدای نخواد دستشان یا پایشان یا صورتشان زخمی میشن.
ورزشکاران نورس با میدان های مناسب احتیاج دارند.
به فکرم ما با میدان های ورزشی برای نورسان نیاز داریم. میدان کم است، وقتی زیاد هوا یا گرم است یا خشک است یا خنک و سربر. زمین در افغانستان به ویژه در کابل کمچین است. پیدا کردن میدان ورزش خیلی دشوار است.
در کشور جنگ زده افغانستان ورزش آرامش و آسایش فراهم می آورد. کریکت و فوتبال شهرتی زیاد دارند. در مناطق کوهی بسیاری ها با دوچرخه‌رانی کوهی یا خود ماونتین بایکینگ و چند سواری که در افغانستان با نام سورچرانی معروف است مشغول می‌باشند. مشاوری بریتانیایی باور دارد که با مرور زمان رگبی هم در میانی افغان ها محبوب و مشهور می شود.
بقیده من آنها مهارت و قدرت و خواهش مشق را دارند. فعلا ما دسته های 7 نفری تشکیل میکنیم، ولی امیدوارم که در افغانستان امکان خواهم داشت که بر پایه یک معیار یک دسته 15 نفره رگبی تنظیم کنیم.
در افغانستان دسته زنانه رگبی هم تشکیل می شود و شماری بیشتری نورسان و جوانان به این نوع ورزش مشغول خواهند شد.
برنامه ما انجام یافت. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. در گزارش نوی سازمان ملل متحد گفته می شود که ایران، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و کشورهای دیگر در جنایت جنگی جنگ یمن عیبدار و جوابگر شناخته شوند. خبرگزاری ریترز گزارش می دهد که کارشناسان حقوق انسانی سازمان ملل متحد می گویند که همه طرف های شرکت دار در جنگ یمن به ویژه به تجاوز جنسی و زورآوری به زنان متهم هستند. این کارشناسان به ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، ایران و دیگر کشورها آگاهی دادند که اگر همراه گناهکاران بودن آنها اثبات شود، شاید همچون یاری رسان به گناهکاران به جوابگری کشیده شوند. این کارشناسان که پژوهش خود را با سپارش شورای حقوق بشر سازمان ملل انجام داده اند می گویند حوتی های شیعه که از طرف ایران پشتیبانی می شوند و شمال یمن را در دست دارند، دو سال گذشته با گرفتارگیری زنان از خانواده های آنها پول طلب می کرده اند. در گزارش گفته می شود که همه طرف های جنگ یمن با پایمال کردن حقوق انسان از جمله کشتار، شکنجه و زورآوری جنسی دست زده اند. دادگاهی بین ناحیوی شهر نورسلطان قزاقستان روز 2 سپتامبر تاوان 3 فعال را بیکار کرد که در روز انتخابات پرزیدنتی آن کشور دستگیر و به شرکت در گردهمایی غیر قانونی عیبدار شدند. همین گونه دادگاه درخواست فعالان را قانع کرد. علیا ازبصرف و ایگری محمدجانوا و ژنبوتا الژانوا شام 9 ایون دستگیر شده بودند. دادگاه هر کدام آنها را نزدیک به 130 دلاری تاوان کرده بود. فعالان به زینه بالایی دادگاه شکایت برده گفتند که در گردهمایی های غیر قانونی شرکت نکرده اند. بعدی برگزاری انتخابات این فعالان متحد شده گروه قهرمان را تشکیل کردند و به حفظ حقوق دیگران مشغول شدند. رئیس جمهور ایران حسن روحانی گفت و شنید های دو جانبه را با ایالات متحده رد کرد.
ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم و نداشتیم.
حسن روحانی همچنین روز 3 سپتامبر در نشستی کشاده پارلمان گفته است که اگر گفت و شنیدهای کنونی حاصل دلخواه ندهد، ایران آماده است روزهای نزدیک عهده‌داری های خود را در سازشنامه 2015 کوهش دهد. هیچ گونه قرار درباره گفتگوها با آمریکا گرفته نشده است و برای مذاکرات پیشنهادهای بسیاری هستند، اما جواب ما همیشه منفی خواهد بود، گفت روحانی. و افزود اگر ایالات متحده تحریم ها را بردارد، هنوز هم می تواند در نشست های گفتگویی به نام P5 جمع 1 میان تهران و 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد شرکت کند. گروه طالبان که با سازش صلح و پایان دادن به جنگ در افغانستان روزی که داده است، مسئولیت بمب گذاری را به دوش گرفت که در کابل 6 نفر را کشت و ده ها کسی دیگر را مجروح کرد. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان، گفت ترکش روز 2 سپتامبر در نزدیکی یک بنای بزرگ کابل روی داد که در آنجا سازمان‌های خارجی و نهادهای یاری رسان جای گرفتند. در بمب گذاری 119 نفر جراحت برداشتند. حمله زمانی شد که زلمه خلیلزاد، فرستاده خاص آمریکا در کابل، با رهبران افغانستان برنامه سازش صلح را با طالبان بررسی می‌کرد. نزدیک به 100 ساکن شهر ژنوزین ولایت منگیستا او 2 سپتامبر در نزد بنای شهرداری خون شده، ناراضگی خود را به سازشنامه بین حکومتی قزاقستان و چین درباره بنیاد 55 کارگاه صنعتی بیان کردند. خون شده ها از پرزیدنت قزاقستان قاسم جمارت توقیف طلب کردند که سفر خود را در روزهای 12 و 13 سپتامبر به چین بیکار کند. آنها همچنین از شهردار ژنوزین خواستند سبب از چین قرض گرفتن را شرح دهد. معاون شهردار ژنوزین امانگلی نوردالیتوف به نزد اعتراضگران برآمده تلاش کرد ساکنان را آرام کند، ولی خون شده ها با رئیس ولایت منگیستا او واخوردن را طلب کردند. با گفته تظاهرگران در نهایت تصمیم گرفته شد که رئیس ولایت منگیستا او برای گفتگو با ساکنان به ژنوزین خواهد رفت. پس از این ساکنان پراکنده شدند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
خدمات علاقه تاجیکستان به حیث تامین کننده سیاست عرصه مخابرات و همسایب تاجیک تلکوم مانع وارد شدنی سرمایه های بخش خصوصی و رشد اینترنت شده است. این خلاصه کارشناسان بانک جهانی است که در یک گزارش تازه آن را بیان کردند. الهام جان اتویف، معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان، خلاصه کارشناسان بانک جهانی را بی اساس یا بی پایه نامید. اتویف در صحبت با رادیو آزادی گفت این خدمات با بانک جهانی در دایره لایحه دیجیتال کاسا همکاری دارد، ولی نمیدانند که این سازمان چنین اطلاع را در کدام اساس نشر کرده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را می کنم. در گزارش بانک جهانی که روز 2 سپتامبر نشر شد، گفته می شود سوهای مخابرات در تاجیکستان که در آغاز سالهای 2000 سرچشمه رشد با سرعت و رقابت شفاف بود، حالا رقابت پذیریش را از دست داده است، چون به نوشته مؤلفان در این سوها برخورد منفیت ها وجود دارد. خدمات علاقه خود سیاست سوهای مخابرات را تعیین میکند و در عین زمان صاحب شرکت تاجیک تلکوم است و مانع ورود سرمایه های خصوصی و رشد اینترنت شده است، آمده است در گزارش. برای مثال مؤلفان گزارش نوشتند سالها باز خدمات علاقه نمیگذارد که شرکت به سمت چین و افغانستان نقل های نوری یا اپتیکی بکشند، چون این گونه خط ها می توانستند خراجات را کم و هم سرعت و صفتی اینترنت را بلند کنند. در گزارش از حالتی هم یاد کرده می شود که خدمات علاقه نخست به یک شرکت اجازه کشیدنی چون این خط را به افغانستان داده، بعدن این مجوز را بازخوان کرده است. اما الهام جان اتویف، معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان، گفت این نوشته بانک جهانی نیز اساس ندارد، زیرا به گفته جناب اتویف
یاپوشون اساس ندارد. ما خطی نخی نوری گذارندگیم ایزوهای بزرگی تیبقی طلباتوی ملی، منطقوی و ایجادی بین المللی علاقه فعالان کار میکنند. تمامی حدود جمهوری تاجیکستان نزی سرادی ما همون پرابلم ها نداریم. براکس ما میخواهیم بی سیستمایی که هست و روش بودیم در اساسی سیستمایی نو ما فعال اشتراک داریم در لویه منطقوی دیجیتال کاسا از ماه مارس تصدیق شد.
این مقام خدمات علاقه همچنین گفت نقل های اپتیکی با قرار حکومت در ماه دکبر سال 2015 باید به واسطه مرکز یگانه کمونیکاسیونی گذرد که در تمام جهان همین طور است.
بسومت در حدود جمهوری تاجیکستان صاحب بسومت دولت است، صاحب نقل نوری هم سیستم یگانه است، باید اداره کرده شود.
بانک جهانی از چند اقدام آخر خدمات علاقه نیز یادآور شده است که به باور سازمان باعث به رکود یا کرختی این سوها گشته است، از جمله تاسیس مرکز یگانه کمونیکاسیونی و وادار کردن شرکت ها به خرید اینترنت تنها از تاجیک تلکوم، محدودیت در فروش سیم کارت و منع علاقه انجین. بالا بردن میزان اندوز و جاری کردن اکسیز در سال 2013 و تطبیق قاعده‌های اندوستانی تنها نسبت به شرکت‌های علاهیده به گفته بانک جهانی باعث شده است که شرکت‌ها زیان دیدند و نقشه‌های سرمایه‌گذاری خود را بیکار نمودند. در نتیجه شرکت شوئدی تلیا و هلندی ویون سهمیه‌های خود را در تیسل و بیلاین فروخته ترک تاجیکستان کردند. شرکت تاجیکی و چینی تکا موبایل ماهی مارس سال 2018 خود را مفلس اعلام کرد. غفورجان ارکایف رهبر انجمن شرکت‌های موبیلی تاجیکستان روز 3 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت کاهش یافتن سرمایه‌گذاری در عرصه مخابرات با یکی از مشکل‌های جدی تبدیل یافته است.
گفتن دشوار است که شرکت ها همه لایه های سرمایه گذاریشان را قطع کردند، اما کم شدن سرمایه گذاری بر الان مشاهده می شود. این به یک درد سری کل جمهوری تبدیل یافته است.
در نهایت بانک جهانی تاکید کرده است که تاجیکستان از روی شرایط و سنت‌های تنظیم کننده سوهای مخابرات در جهان در جای آخر قرار دارد و ریتینگ رقابت پذیریش به صفر برابر است.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
وزیر کارهای داخلی روسیه در پاسخ به درخواست همتای تاجیک خود به کارمندان خود دستور داده است نوار لتوکوب بی‌رحمانه مردی که احتمال می‌رود از تاجیکستان است تحقیق و عاملان جنایت بازداشت شوند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. ولادیمیر کلاکالسوف پس از درخواست مقامات تاجیک درباره تحقیق نوار لتوکوب یک مهاجر تاجیک به زیردستانش دستور داده است تا عاملان جنایت را پیدا کنند. نوار لتوکوب این جوان دو روز پیش به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از همتای روسش خواست عاملان جنایت را به جوابگری کشند. ایرینا والک یاردمچی وزیر کارهای داخلی روسیه در یک اطلاعیه شام 2 سپتامبر گفت در حال حاضر نوار ویدیویی مورد تحقیق قرار گرفته است. باید شخصیت اشخاصی در نوار بوده، وقت، جای حادثه و شرایط صادر شدن جنایت معین شود. آمده است در اطلاعیه وزارت کارهای داخلی روسیه. نماینده رسمی این نهاد گفته است از نتیجه سنجش نوار مقامات تاجیکستان آگاه کرده خواهند شد. این در حالی است که دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 2 سپتامبر حمله به مهاجر را بی‌رحمانه و کار دست سکینخت‌ها یا گروه ملت‌گرایان روس خواند. یاور وزیر کارهای داخلی روسیه ایرینا والک میگوید پلیس این کشور همیشه تلاش به خرج می‌دهد که افراد جنایتکار قطع نظر از منسوبیت ملی جبر دیده و افراد گمانبر در کوتاه‌ترین مدت بازداشت و جنایت آشکار شود. از جمله این نهاد از کشتار سرگئی چوئف استاد گوشتین یونانی و ریمی یادآوری کرده بر آن اشاره نمود است که با گمان اشتراک در این قضیه 6 شهروند تاجیکستان بازداشت شدند. این قضیه نیز در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیادی به میان آورده بود چون بازداشت شدگان از طرف کارمندان پلیس روسیه تحقیر شدند. پس از بازداشت آنها را مجبور کردند عقیب خود را اوریان کنند و این عکس بازداشت شدگان در اینترنت منتشر گشت. آنگاه اول ماه ایل مقامات تاجیکستان به این تحقیر واکنش نشان داده از مقامات روسیه تحقیق حادثه و مجازات عاملان آن را طلب کرده بودند. تا حال معلوم نشده است که عکس‌های بی‌آبرو کننده را کی برداشت و در شبکه‌ها پهن نمود. به فرق از قضیه کشتار سرگئی چوئف در واقعه اخیر قتل بر پایه احساسات نجات پرستانه و بیگانه ستیزانه صورت گرفته است. این نکته را وزارت امور داخلی روسیه نادیده می‌گیرد. الکسی کازاک بلاگر معروف روس عاملان لتوکوب وحشیانه مهاجر را شدیداً انتقاد نموده دعوت کرد که بینندگان واقعه را به همه مردم روس نسبت ندهند. مقامات تاجیکستان میگویند تا 500,000 و جانب روسیه میگوید بیش از 1,000,000 اهالی تاجیکستان در آن کشور کار و اقامت دارند.
عاشقی چی بشم، من از تو جدا نمیشم، بیراهی تو همیشم.
Shut up.